اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز سه‌شنبه 16 ماه مارچ سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. امید همه به سلامت باشین. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروع اخبار را تقدیم می‌دارد.
با عرض سلام، وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، به عنوان بخشی از تلاش‌های آمریکا برای تشویق و حمایت از روند صلح در نشست مسکو شرکت خواهد کرد. حکومت افغانستان قبلا از اشتراک در کنفرانس مسکو پیرامون صلح افغانستان اعلام آمادگی کرده بود و گروه طالبان نیز روز دوشنبه اعلام کرد که یک هیئت 10 نفری را برای اشتراک در این نشست خواهد فرستاد. یک منبع نزدیک به شورای عالی مصالحه ملی بدون ذکر نامش به صدای آمریکا گفت که قرار است عبدالله عبدالله رئیس این شورا در نشست مسکو اشتراک کند. با آن هم این شورا رسما اشتراک آقای عبدالله را تایید یا رد نکرده است. محمد نعیم، یکی سخنگویان گروه طالبان، گفته است ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در رأس هیئت این گروه قرار خواهد داشت. در این نشست که قرار است به تاریخ 18 ماه مارس در مسکو برگزار شود، علاوه بر حکومت افغانستان و طالبان، نمایندگان کشورهای منطقه و آمریکا نیز حضور خواهند داشت. سفارت هند در کابل از تخصیص 1000 بورس تحصیلی برای محصلان افغان خبر داده است. سفارت هند در یک توییت نوشته است که این بورس ها برای سال آموزشی 2021-2022 در نظر گرفته شده و شامل دوره های لیسانس، ماستری و دکترا می شود. شورای روابط فرهنگی هند یا ICCR که این بورس ها را تحت نظر وزارت امور خارجه هند تنظیم می کند، اعلام کرده که متقاضیان می توانند از ماه مارچ یا ماه اوت امسال برای دریافت این بورس ها درخواست بدهند. علاوه بر همکاری های فرهنگی، هند یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده برای بازسازی افغانستان نیز به شمار می رود. مقامات امنیتی عراق می گویند یک پایگاه هوایی عراق در شمال بغداد که سربازان آمریکایی در آن مستقرند، روز دوشنبه هدف 7 راکت قرار گرفت، اما تلفات از این حمله گزارش نشده است. مقام های امنیتی می گویند دست کم 5 راکت و پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد اصابت کرد و 2 راکت دیگر نیز در اراضی زراعتی نزدیک این پایگاه فرود آمد. یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته است که هر 7 راکت از روستایی در ولایت دیالا در شرق پایگاه پرتاب شده است. هنوز هیچ گزارشی در مورد تلفات احتمالی منتشر نشده و هیچ گروهی هم مسئولیت حملات را بر عهده نگرفته است. در مورد حملات مشابه اخیر و گذشته در عراق، ایالات متحده انگشت اتهام را به سوی گروه‌های نیابتی ایران در عراق گرفته، اما ایران همواره دخالت در این حملات را تکذیب کرده است. به دنبال کشته شدن حداقل 11 معترض دیگر ضد کودتا در میانمار، جامعه بین‌المللی روز دوشنبه خواستار متوقف شدن خشونت‌ها از جانب حکومت نظامی آن کشور شد. سازمان ملل، ایالات متحده، چین و بریتانیا کشته شدن حداقل 138 معترض صلح طلب از جمله زنان و اطفال را که از زمان برکناری رهبران غیر نظامی برما کشته شدند محکوم کرد. مرگبارترین روز خشونت‌ها یکشنبه بود که در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی حداقل 39 نفر از معترضان کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. دب هالند، نماینده مردم در کانگرس ایالات متحده، روز دوشنبه به عنوان وزیر داخلی آمریکا تایید شد. او اولین بومی آمریکایی یا سرخپوست است که در کابینه ایالات متحده داخل می شود و نقش اصلی را در برنامه های گسترده رئیس جمهور جو بایدن برای مبارزه با تغییرات اقلیم بر عهده خواهد داشت. هالند یکی از اولین 2 زن بومی آمریکایی بود که در سال 2018 به کانگرس آمریکا انتخاب شدند. صعود وی به کابینه به دنبال چندین هفته فعالیت قبایل بومی آمریکایی و گروه‌های زیست محیطی در حمایت از انتصاب تاریخی وی انجام شد. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 55,985 نفر رسیده است. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,457 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 120,162,952 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,659,260 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 535,560 نفر و شمار مصابین 29,489,181 نفر گزارش شده است. فرانسه، آلمان و ایتالیا روز دوشنبه به جمع کشورهای اروپایی کوچکتر پیوستند که تزریق واکسین آسترازنکا را متوقف کردند. همزمان سازمان جهانی صحت از تمام کشورهای جهان خواست که روند واکسیناسیون را متوقف نکنند. هلند و جمهوری آیرلند در روزهای اخیر تزریق واکسین مسئول شرکت بریتانیایی و سویدنی آسترازنکا را متوقف کردند و دنمارک و نروژ نیز از بروز عوارض جانبی مثل لخته شدن خون یا خونریزی بر اثر تزریق این واکسین گزارش دادند. بلغارستان و آیسلند هفته گذشته تزریق این واکسین را متوقف کردند و اتریش نیز اعلام کرده است که بخشی از معموله واکسین آسترازنکا را استفاده نخواهد کرد. در آسیا دولت تایلند روز دوشنبه گفت تزریق این واکسین را در پی دریافت اولین معموله ها در هفته جاری آغاز می کند. ولی دولت اندونزیا اعلام کرد منتظر بررسی نتایج آزمایش های جدید سازمان جهانی صحت خواهد ماند. سازمان جهانی صحت اعلام کرد که بخش پژوهشی این نهاد در حال بررسی نتایج آزمایش های مربوط به عوارض جانبی واکسن آسترازنکا و به زودی یافته های خود را اعلام خواهد کرد. و بر اساس پژوهش جدیدی که نتایج آن روز دوشنبه در نشریه علمی نیچر جیوساینس منتشر شد، خشکسالی 5 تابستان اخیر در اروپا شدیدترین موارد از 2110 سال پیش بوده است که برای زیست بومی و زراعت در این قاره یک خطر جدی محسوب می شود. پژوهشگران با بررسی تنه درختان بلوط زنده و مرده که قدمت آنها به دوران امپراتوری روم باز می گردد به این نتیجه رسیدند که روند خشک شدن قاره اروپا که 2000 سال ادامه داشته از سال 2015 در مقایسه با 21 قرن گذشته شتاب قابل توجهی پیدا کرده است. پژوهشگران معتقدند که به احتمال زیاد عامل افزایش خشکسالی در اروپا گرمایش جو زمین در نتیجه فعالیت‌های بشر و تغییر محسوس در جهت گردش بادهای قوی و متمرکز در یک مسیر باریک در جو زمین است. از امضای توافق اقلیمی پاریس در سال 2015 کره زمین شاهد گرمترین سالهای ثبت شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید و گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. مقامات در وزارت صحت افغانستان از مخالفین مسلح دولت می خواهند با آنها اجازه دهند تا کمپاین محو پولی را به طور متواتر در مناطق ناامن و تحت کنترل آنها راه اندازی کنند تا آن وزارت موفق به توقف ویروس پولیو در افغانستان شود. مکه منیر چنین گزارش می دهد.
مقام ها در وزارت صحت می گویند که اگر مخالفین مسلح دولت بگذارند که بیشتر از 4 بار کمپاین خانه به خانه پولیو در مناطق تحت کنترلشان تطبیق گردد، گردش ویروس پولیو در آن مناطق متوقف می شود. از مدت 3 سال بدین سو مخالفین مسلح دولت مانع کمپاین های خانه به خانه در مناطق تحت کنترلشان می شوند و اطفال در آن مناطق فقط می توانند از طریق کلینیک ها این واکسین حیاتی را بگیرند. غلام دستگیر نظری رئیس مافیات کتلبی وزارت صحت در مصاحبه با صدای امریکا گفت که تطبیق بیشتر از 4 بار واکسین پولیو در مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت که با تهدید ویروس پولیو مواجهند سبب می شود که گردش این ویروس وحشی متوقف شود.
متواترا تقاضای ما، تلاش ما و خواست ما از سازمان سی جهان و اداره یونیسف و مخالفین حکومتی است که با بحث‌های بیشتر بتونن به یک نتیجه برسن و همکارای ما را اجازه بدن که حداقل ما 3 تا 5 دوره متواتر واکسین را در تمام ولایت افغانستان تطبیق بکنیم. در صورتی که مخالفین حکومت اجازه بدن که ما واکسین را تطبیق بکنیم، قسمی که در سال 2016 ما تانستیم مثلا را متوقف سازیم، با تطبیق 3 تا 5 دوره پی در پی واکسین پولیو در تمام نقاط افغانستان ما موفق به متوقف ساختن گردش ویروس پولیو در جامعه خواهد شد.
آقای نظری میگوید که آنها در سال 2016 میلادی با تطبیق واکسین پولیو به همه اطفال در تمام نقاط افغانستان سبب متوقف شدن گردش ویروس پولیو در بیشتر از 98% خاک افغانستان شده بودند.
مثلا وزارت صحت عمومی افغانستان در سال 2016 ثابت کرد متاسفانه بنابر داخل شدن ویروس دوباره از داخل پاکستان گردش دوباره شروع شد.
او تاکید میکند که یگانه راه برای متوقف کردن گردش ویروس پولیو در افغانستان تطبیق کمپاین پولیو به صورت خانه به خانه می باشد. شمار از والدین نیز می گویند که اگر مخالفین مسلح دولت اجازه کمپاین خانه به خانه را در مناطق تحت کنترلشان بدهند، دیگر هیچ طفل در این کشور مصاب به فلج پولیو نخواهند شد. مینا یک تن از والدین در مورد گفت:
پیام ما ای است، اگر میخوای اطفال سالم داشته باشه، جامعه سالم داشته باشه، هموطن سالم داشته باشه، هیچ وقت در مرجع صحی باید مداخله نکنه، چون برای همه مفید است. سوری هستم، اگر خدای نخواست یک نفر مصاب شوه، همه میتونه از طریق قزو مصاب شوه، اما مخالفان طفل داره، مادر داره، از اونا میتونه طفلشون مصاب شوه. اگر در این کار باید هیچ وقت مداخله نکنه، هیچ مسئله سیاسی باید مورد پیش نکنه.
مخالفت مخالفین مسئله دولت با کمپاین خانه به خانه سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در افغانستان شده است و بیشتر واقعات مثبت پولیو از نوع اول و دوم این بیماری از مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت گزارش می شود.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
آمار سال 2019 سازمان ملل متحد افغانستان را بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان قلمداد کرده است که در حال گذار و مرحله مصرف کننده عمده آن قرار دارد. طبق گزارش ها تعداد معتادان در آن کشور به 2.5 میلیون تن می رسد که از آن جمله تقریبا 850 هزار آن را زنان تشکیل می دهند. چه مجرایی در برابر تهدیدات آغشتگی جامعه به مواد مخدر به خصوص زنان سراغ شده می تواند؟ این پرسش است که هنوز پاسخ ملی را دریافت نکرده است. من نسرین محمود عزیزی با شماری از معتادان و مسئولان مؤسسات تداوی و مراقبت آنها صحبت نموده گزارش تهیه کردم که پیشکشتان می گردد. اعتیاد زنان در افغانستان یا آنچه که رهزن عقل و اندیشه آنها در کانون خانواده شده و جامعه را به مسمومیت و نابودی تدریجی ساق می دهد، هشداری است به پالیسی سازان و طراحان امور امنیتی، اقتصادی، صحی و کاریابی تا قشر زنان را با همه مشخصات و تکاپوی آنها برجسته سازند و آنها را از چارچوب ماشین تولیدی فرزندانی که متأثر از دود کردن والدینشان هستند برهانند. زنی به اسم مستعار اسیلا از محیط محروم از امنیت، در حالی که به گفته او یک برادرش در اثر ناامنی ها کشته شده، از چگونگی اعتیاد خودش حرف می زند.
قصر شوهرم مصرف میکرد، بعد برادرم شهید شد افغانستان، برادرم در ایران بود، رادمر شد، او که شهید شد، من تعمل نکنستم، زنبال تریاد پول رفت.
اسیلا که در زیر طوفان منافع شخصی افراد دست و پا میزند، از ناشناسایی خیشتن و ماحولش به سادگی بیان میکند که چگونه اعضای خانواده 3 نفری او به طور مداوم در 24 ساعت از هم دیگر غافل میشوند.
چی بگویم دیگه؟ مواد خانه هم بود، شوهر می کشید. دیگه نفهمیدم، 24 ساعت نفهمیدم. شوهر مگر مورا جور کرد، شوهر برای من گرفت، من کشیدم. تریاک بود. آن شوهر معتاده، بچه هم معتاده، جان درد داشت دیگه، سه روز کنند فهمیدم.
در حالی که هیچ مادری را نمیتوان سراغ داشت که در پی تغافل از فرزندش باشد، پرسش در اینجاست که چی سبب گردیده تا اصیلا در ولایت بلخ از خود و کودک و همسرش در غافلی باقی بماند. اگر این میزان در یک روستا و فراتر از آن دنبال شود، دامنه آن یک ولایت بزرگ را ضربه میزند. ولایتی که زنان و نخبه چون رابعه و مخفی را در جوش و خروش عقلانیت زنان پرورده است. دکتر مرضیه دیدار، انسجام دهنده مرکز 70 بستر زنان، جوانان و کودکان معتاد در ولایت بلخ، میگوید از سال 2017 تا کنون بیشتر از 2000 زن معتاد را از مناطق مختلف تحت تداوی قرار دادند. اما دکتر مرضیه از افزایش روزافزون معتادان زن به خاطر خشونت‌های خانوادگی و عدم اشتغال نگران است.
و این مریضای ما بیشتر از اولسوالی ها بوده، از ولایت جوزجان، از اولسوالی قرقین، از ساقچه، از مردیان، از اولسوالی خود شهر مزار شریف که شورتیپه است، کلدار است، برمزیت بلخ می باشه، از داخل خود شهر مزار شریف نوابات است و ما از ولایت کندوزان مریض داریم، از بدخشان مریض داریم. نظر به سالای قبل، چون مرکز ما در اول در سال 2008 البته تاسیس کرده، تعداد بستر ما 20 مریض ما بستر داشتیم. فعلا ما 70 بستر ما داریم، تقریبا چندین مراکز دیگه در شهر مزار شریف است و تعداد مریضای معتاد روز در روز به جای ازی که با وجودی که مراکز ایجاد شده کم شوه، متاسفانه که افزایش یافتن.
احتیاط به مواد مخدر تنها با ولسوالی های ولایت بلخ و مناطق همجوار آن خلاصه نمی شود، بلکه در مناطق مرکزی افغانستان به خصوص در بامیان با تهدید رو به افزایش زنان معتاد مواجه است که برای تداویشان محل هنوز اختصاص داده نشده است. زهرا قربانزاده کارمند امور اجتماعی مرکز 20 بستر تداوی معتادان ذکور است.
ما در بامیان بیشتر از ده ها خانوما را تداوی کردیم. آمار دقیق گفته نمیتونیم، چون در جریان روز یا جریان هفته آمار بالا رفته میره. ما مرکز تداوی زنان و اطفال نداریم بدبختانه در بامیان، چون بامیان یک سنتی است که خانم ها و اطفال ها براحتی از خانه برآمده نمیتونن که در مرکز تداوی مردانه بیان.
محمد هاشم ارتاق، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، از افزایش کشت کوکنار در ساحات تحت کنترل طالبان و عاید حاصل از آن ذکر نموده میگوید که
90% کشت کوکنار در ساحه حاکمیت یا تحت نفوذ طالبان صورت گرفته و اینا طالبات در حدود 1.5 میلیارد بیشتر از این عواید دارند و در مجموع به حساب گردش که خدمتتون گفتیم، در به حساب که تریاک افغانستان یا هیروئین که از اینجا پروسس میشه، در جهان 75 میلیارد دلار تخمین شده که این در گردش است، گردش غیر قانونی.
یافته های سازمان ملل متحد نشان میدهد که افغانستان با 263 هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش و تنهایی 82% تریاک جهان را تولید می کند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در آستانه برگزاری نشست روسیه درباره سال افغانستان، رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان میگوید که او نیز به نمایندگی از ولسی جرگه در این نشست اشتراک میکند. آقای رحمانی میافزاید که در نشست روسیه موضوعات مهمی درباره افغانستان مطرح خواهد شد. در این حال دفتر طالبان در قطر میگوید که قرار است یک هیئت 10 نفری آن گروه بر ریاست ملا عبدالغنی برادر در نشست روسیه اشتراک کند. حسیب مودودی گزارش میدهد.
نشست مسکو تا 2 روز دیگر در 18 ماه مارچ برگزار می شود و در ماه آینده میلادی ترکیه نیز از نشست در خصوص افغانستان میزبانی خواهد کرد. دو نشست مهم که گفته می شود چگونگی سرنوشت آینده افغانستان را مشخص می سازند. حالا رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان می گوید که او نیز به نیابت از پارلمان در این دو نشست اشتراک می کند.
در این جلسه نمایندگان کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین برای پاکستان اشتراک می نماید. بس عمده پیرامون مذاکرات صلح افغانستان، صلح افغانستان است که جانب حکومت افغانستان سیاسی مطرح خواهد شد و همچنان جلسه که در ترکیه در مورد مبارزه با توریسم برگزار میگردد او جمعه هم در او جلسه شراکت میکند.
همزمان با این دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که یک هیئت 10 نفری طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه در نشست مسکو اشتراک میکند. برخی از منابع میگویند که از جانب دولت افغانستان معصوم استانگزای رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، حیوبه سرابی عضو هیئت مذاکره کننده و سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح به نشست روسیه اعزام خواهند شد.
حقوق تمام اتباعی کشور صدای مردم افغانستان گوش داده شود، با مردم افغانستان مشوره شود، مردمی که در 40 سال جنگ در افغانستان قربانی دادند. در غیر از او ما به طرف یک پروسه صلح خواهد رفتیم ناپایدار، چون صلحی که بر مبنای عدالت نباشه و صلح بایزد نیست و ناپایدار است. افغانستان در طول تاریخ چنین صلح را تجربه کرده.
حالا با همه خوشبینی ها و نگرانی ها از چگونگی صلح با گروه طالبان، دفتر سیاسی این گروه میگوید که تاکنون درباره طرح صلح آمریکا تصمیم نگرفته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر میگوید که در نشست 3 جانبه که شام یکشنبه میان طالبان، آمریکا و قطر برگزار شد، وضعیت افغانستان و مذاکرات صلح محور گفتگوها بودند. با این حال جاوید احمد سفیر افغانستان در امارات متحده عربی میگوید که میزبانی از مذاکرات صلح باید به شکل دورانی باشد، زیرا به گفته او قطر برای توقف جنگ در افغانستان طالبان را به گونه لازم فشار نمیدهد. آقای جاوید در مصاحبه با رویترز گفته است که حکومت افغانستان میخواهد که مذاکرات صلح از قطر بیرون شود و در مکانهای مختلف در شرق میانه، آسیا، اروپا و یا در داخل افغانستان ادامه یابد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
تلاش ها برای تسریع روند گفتگوهای صلح افغانستان که حدود 1 سال قبل در قطر آغاز گردیده قرار است با نشست های در روسیه و ترکیه ادامه یابد. در ارتباط به این موضوع خبرنگار ما عبدالحی ورشان در کابل با شماری از تحلیلگران روی آمادگی ها و انتظارات از نشست های بعدی روند مصالحه افغانستان صحبت کرده، گزارشی دارد که یک جا با آن گوش می دهیم.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای روند صلح افغانستان پس از تحویل دهی طرح حکومت مشارکتی به مقامات حکومت افغانستان، رهبران سیاسی و گروه طالبان و انجام یک رشته سفر دیپلماتیک سیار در منطقه بر روز دوشنبه دوباره وارد کابل گردیده است. طبق اعلامی ارگ و قصر سفیدار، آقای خلیلزاد اینجا در کابل با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی ملاقات های جداگانه انجام داده، راجع به آخرین انکشافات و تحولات در پیوند به روند صلح افغانستان گفتگو انجام داده است. آگاهان مسائل سیاسی مقیم کابل نشست های قریب الوقوع مسکو و استانبول را که از چندین رهگذر متفاوت تر از نشست های قبلی خوانده میگویند که شاید فیصله ها و تصامیم کلان در نشست های مسکو با خصوص استانبول اتخاذ گردد. دکتر علی امیری، فیض الله جلال و اسدالله ندیم استادان دانشگاه:
به خاطر که هم ابتکارش در سطح بالاتر هست و هم ناگزیر استقبال کرده و لحاظ اجندا متفاوت است. یک جلسه مشورتی را زرین نیست، بلکه اجنده های بسیار مشخص و ابتکار های تازه در اونجه هست. حالا صرف نظر از اینکه او مثبت باشد یا منفی، مسئله تشکیل دولت و اینا هست و اکثر جوانب هم اعلان آمادگی کرده و این خود نشان میدهد که اونا جدی گرفته این موضوع.
بسیار کسا با این عقیده هستند که به این کنفرانس ممکن است که یک تصمیم بسیار جدی و اساسی گرفته شود، اما من نمیدانم یعنی تصمیم گرفته میشه یا نه. مهم است که امریکا چی میخواه.
امریکا هم میکوشند که پیش از اینکه طالبان کنترل خارج شود به یک معامله برسند که طالبان به یک نوعی تحت کنترل امریکا و جامعه جهانی باشد. ممکن پروسه در جلسه استانبول تعیین کننده باشد، یک فیصله شود.
با عقیده برخی تحلیلگران هدف از برگزاری نشست های مسکو و استانبول را که پس از ناکامی دوحه به گونه جدی مطرح هست این است که امریکایی ها می خواهند اشتباه و غلطی های خود در دوحه را به نحوی ترمیم نمایند. با باور این آگاهان عمدترین دلیل ناکامی مذاکرات دوحه این بوده است که آقای خلیلزاد تمام پروسه دوحه را بر محور انتخابات امریکا و استفاده ابزاری در انتخابات امریکا به نفع آقای ترامپ دیزاین کرده بود. این آگاهان مسائل سیاسی مقاومت حکومت کابل به خصوص غوغای آقای امرالله سالی را یا غوغای رسانه‌ای برای مصرف داخلی و اخفال ذهنیت عامه پنداشته میگویند که کابل در زبان مخالفت میکند اما در عمل هم در مسکو شرکت میکند و هم در ترکیه و برای تعدیل حکومت مشارکتی امریکا هم کدام طرح تعدیل دیگر ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شبه نظامیان بوکو حرام بیش از یک دهه است که منطقه شمال شرقی نایجیریا را تحت حملات قرار داده و سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 2 میلیون نفر خانه های خود را ترک کردند. در حالی که مقامات آن کشور آماده کمک به اسکان ویجا شدگان است، هارون شیهو خبرنگار صدا امریکا گزارش ارسال کرده که تفصیل آن را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
کاور مایلا یک کمپ غیر رسمی در میدوگوری است که بیش از 3000 نفر در 7 سال گذشته و از زمانی که شبه نظامیان بوکو حرام آنها را از حومه شهر به پایتخت ایالت برونو رانده اند در آن زندگی می کند. محمد عباد دهقانی که در منطقه کندوگا مزرعه داشت و اکنون با همسر و 5 فرزندش در یک اتاق کوچک زندگی می کند می گوید
Life is very difficult. We are suffering.
زندگی در اینجا بسیار دشوار است. ما رنج می‌بریم. آوارگان از زندگی در کمپ‌ها خسته شدند. آنان شب و روز از اوضاع و احوال خود شکایت می‌کنند. غذا ندارند و فرزندانشان مورد سوء استفاده و سوء رفتار قرار می‌گیرند. آنها باید به خانه‌های خود بازگردند.
فالماتا ابو کار همسایه اونیز به همراه همسرش از کندوگا آمده است و کمبود مراقبت های صحی را در کمپ دلیل کوری یک چشم پسرش می داند. فرزند من بیمار شد، 4 روز چشمانش را باز نکرد. او اکنون نمی تواند با آن چشم ببیند. کوری چشم علاج ندارد. بیوه‌ها اکثر با کودکانشان در انبارهای اهدا شده زندگی می کنند. بیش از 180 تن در اتاقهایی که با پارچه های پلاستیکی و یا تکه مجزا شده است زندگی می کنند. در ایالت برنو 32 کمپ رسمی آوارگان موجود است و تقریبا 200 سکونتگاه غیر رسمی در آنجا وجود دارد که توسط دولت های ایالتی و فدرال و نیز توسط شرکای بین المللی از جمله یونسف، شورای پناهندگان ناروی، سازمان موسوم به کودکان و دکتران جهان را نجات دهید حمایت می شود. بابا گانا اومارا زلوم والی ایالت برونو می گوید
ما ابتدا باید از ایمنی آنها اطمینان حاصل کنیم. ما نمی خواهیم مردم را در جایی که امنیت ندارد اسکان دهیم.
بسیاری از خانه های آوارگان تخریب شده و یا در مناطقی است که هنوز در معرض حمله بوکو حرام قرار دارد. بنابراین در حال حاضر مقامات در حال اسکان مجدد مردم در شهرهای نزدیک به خانه هایشان می باشند که توسط نیروهای امنیتی محافظت می شوند. آباگانا کلومی یک تاجر ماهی می گوید ناامنی در زادگاهش در نزدیکی دریاچه چاد مانع عواید مردم شده است.
مردم نمی توانند به ماهیگیری بروند. آنها هیچ جا نمی توانند غذا پیدا کنند، زیرا هیچ کس نتوانسته مزرعه و حیوانات خود را پرورش کند.
مسافرت از آن تعداد شهرهای ایالت برنو که در آن ماهی، مزرعه و سایر منابع معیشتی دیگر تحت محافظت قرار دارد میتواند خطرناک باشد. ماه گذشته یک گروه از آوارگان که در نزدیکی شهر دامبوا هیزم جمع میکردند در یک حمله مزنون به بوکو حرام ربوده شده و 5 تن آنان کشته شدند.
دوست عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارن. روز شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.